أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، وسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، وجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. 28 جلسه از مجموع مباحث توحید امامیه رو با همدیگه آغاز میکنیم. اگر سؤالی در این راستا باشه میشنویم، اگر دیدیم مربوط به بحث پاسخ میدیم، اگر دیدیم فاصله داره میذاریمش برای فرصت دیگه. بفهمش
از
این
صورت
کنیم
که مسئله
وقتی که
یکی از
نتایج
بحث
معرفتی
توکل.
بله.
در خدمت شما عرض کنم که تو بحث توکل فرمودید که یعنی هیچ کس نمیتونه به ما ضرری برسونه. حالا من یه ذره اینجاش برام سوال شده و منفعتش درسته، به جز خداوند متعال کسی نمیتونه به ما ضرری برسونه. بعد اینو چجوری با جبر میشه تمیز داد؟ من سوالم برام
خیلی سوال خوب آفر
از سید و شهدا علیه السلام. مثلا خب میگیم پس همون بحثی که
آسیب هایی که زن. خیلی سوال خوبی، جواب بده. سوال روشنه، سوال روشنه، سوال بیشتر. ایشون میگن شما گفتین یکی از ثمرات بحث معرفت نسبت به خدای متعال اینه که شما وقتی در مراتب معرفت پیش میری باید ثمرش بیشتر شدن توکل شما به خدا باشه. بعد ما تو اون جلسه روایاتی خوندیم، از جمله روایات روایاتی بود که میگفت، وقت من الان اگه اینو توضیح بدم یه جورای جواب ایشونو دادم. حالا سوال ایشون اینه، میگه شما گفته اید که کسی نمیتونه ما ضرر بزنه. خب حالا ما میدونیم هم آدم تنها ضرر میزنن به ما. شما پاتو بذاری رو پای من، یه ضرر که شما داری میزنی دیگه. چجوریه با توکل چجوری جمع میشه؟ ها خیلی روانش کرد.
خدا میتونه که اراده کنه که جلوی اون ضرر رو نگیره، یعنی اینکه آدم کسی میتونه به ما ضرر بزنه، بعد میتونه بزنه دیگه.
خب ایشون میگه پس معنای توکل چیه؟
توکل اینه که گفتیم اون چیزی اتفاق میفته که خدا بخواد، حتما این مقایره به خاطر خدا نیست، در واقع
بحث رو گرفته ایشون. حالا ممکنه شما اون جمله بندیه رو باز بخوای یه جور دیگه بشنوی، ولی جمله که ایشون میگه درسته. خب بازم نظری دارین شما الان این سوال خودت همجوری ار را رسیده بخوای جواب بدی چی میگی؟
من تو سوال اولتونی به سوالت من فرد شما یه اشاره کنی به قضیه جب.
ایشون میگه مثلا این که بگی خدا نمیتونه ضرر بزنه، کسی نمیتونه ضرر بزنه، یعنی خدا مانع میشه. خب یعنی مجبورن دادما، در حالی که آدما با اختیار خودشون میتونن ضرر بزنن.
من تو ذهنم اینجوری میاد که اون ضرری که از دیگران میرسه و توکلم صورت میگیره، اون ضرر لزوما در نهایت ضرر نیست واسه آدم، یعنی اون یه جای دیگه تو سیستم خدا به سود باشد.
حالا من برای اینکه
حسین قاعدتا بهشون ضرر رسید،
من برای اینکه دو تا بخش قاطی شد و ایشون یه جوابش یه بخشش رو توجه کردن که ایشون هم ادامه دادن، اینه که ببین ما نمیگیم اگر شما توکل کردی و دانستی که همه کار دست خداست، خدا اون جوری دنیا رو طراحی میکنه که تو دوست داری. اینو نمیگیم. ما میگیم در توکل معنایی که من بخوام الان توضیح بدم، شما ببین مغایره با آنچه شنیدی هست یا نه. بخوام توضیح بدیم باید بگیم اگر خدا نخواهد کسی نمیتواند به تو ضرر بزنه، و اگر خدا بخواد به تو نفعی برساند کسی نمیتواند مانع شود. حالا آیا خدا دست و پای آدم ها رو میبنده؟ نه. در مجموع مباحث معرفت امام حسن علیه السلام گفتیم که جمله‌ای که خانم اشاره کردن که به درستی، ببینید خدا وقتی شما یک آسیبی از یک فردی میبینی در عالم تشریع امر کرده که به مؤمن آسیب نزن، در عالم تکوین دست و پای کسی رو نبسته، با آدم ها اختیار داده. آدم ها به اختیار خودشون میتوانند خلاف اراده خدا عمل کنند و آسیب بزنند. حالا اگر خدا بخواهد مانع شود میتواند؟ بله مانع میشود، جلوشو میگیره. آنچنان که گاهی اوقات یه نفری میخواد ما آسیبی بزنه نتونست. اگر خدا نخواد که به شما خیری برسه، همه دنیا جمع میشه میخواد خیر برسونه، نمیرسه، خدا تصرف میکنه. اما بنای خدا، سنت اکثری خدا این است که آدم ها بر اساس اختیار خودشون عمل کنن. اگر کسی به کسی آسیب زد، به تعبیر درستی که فرمودن، اگر مؤمن بودی آسیبی که از اون میبینی برای تو در نهایت خیره. چرا؟ یا گناهی از تو بخشوده شده، یا به جهت صبری که میکنی، یا به جهت برخورد درستی که میکنی. گاهی اوقات آدم وقتی طرف بهش نیزه میزنه باید از اون بر شمشیر بکشه، معناش اینه که حالا هر کی هر کار کرد مصافحت بشینی که، ولی تو در ازای رفتار درستی که انجام میدی عجب میبینی. حالا اینو میاریم تو نظام دینی. یاران شیطان تصمیم میگیرن بیان پرونده مسلمان رو جمع کنن، میشه جنگ احزاب. اینا میخوان شر برسونن یا نه؟ آره. خدا رهاشون کرده ولی اذنشون به این شر دادن، شر رسوندن نداده. اینا میان جمع میشن، وظیفه مؤمن چیه؟ دفاع. پس امیرالمؤمنین به واسطه دفاعش ضربت و علیین حساب میشه، یه ضربش حساب میشه. پس مؤمن داره دفاع میکنه، خدا بهش اجر میده، اونم میخواد به این آسیب بزنه. خدا اذن آسیب نداده ولی نظام رو جوری طراحی کرده که اون میتواند به اختیار خودش آسیب بزنه. این چون مؤمنه برای این آسیب نیست. اگر کشته بشه شهید، زجر ببینه، هر چی. و خوبی نظامی که الان ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، شاید بتونیم حالا با این تعبیر عوامانه من البته ها بگیم، خوبی نظام و سیستم دین ما در اینه که بخش کوچکیش دنیاست، بیشترش آخرت. غیر از این آقا بخش کوچکیش دنیاست. شما حساب کنید، این مثال رو از یه عالم بزرگواری داریم. یه بار من رفتم یه عالم خیلی فرهیخته و مشهور و به اصطلاح جا افتاده رو ببینم. رفتم نشستم و حالا اونم فکر کرد مثلا من دوست دارم، چون قبلا هم رفته بودم، دوست دارم بحثای علمی مثلا بشنوم. رفتم نشستم، گفتش که فلان یعنی شما یه سوال دارم. گفتم بله آقا. گفتش که الان اون کسانی که با جناب نوح تو کشتی بودن کجا؟ شما باشه چی جواب میده؟ بله؟ تو بحث چی کار میکنه؟ چی؟ چی بگم؟ بگم دارن چی کار میکنه؟ یه خود صبر کرد، خوب که احساس کرد مثلا مخاطب رو در عمق سوال قرار داده، به جای اینکه اینو به من جواب بده وارد شد به یک فضای دیگری. اون فضا این گفت یه روزی میرسه ما هم مثل اونها اونجا معطلیم که قیامت بشه. در چه وضعی؟ ایشون میگفت، میگفت من گاهی میشینم فکر میکنم میگم اونا در چه وضعن و چند سال بعد من در چه وضعیم. دنیا کوچیکه، زمانی نداره. بحث معاد فقط قیامتش که نی، از لحظه مرگ و از یه چند قدم مونده به مرگ اینا همه شروع میشه. پاسخ در چی بود؟ خوبیش اینه که چون بعد از این دوره کوتاه یک فضای طولانی هست، همه حساب کتابا تصفیه میشه، همش تصفیه میشه. صبر و ایام قلیله عقبتكم راحتا طویله. حضرت فرمودن یه دوره کوتاهی صبر کنی، بعد یه دوره طولانی را لذت ببری، یه دوره طولانی بهره‌مند بشی، می‌ارزه. ولی اینا در مقام دانش کاری نمی‌کنه. باید نور بشه، باید معرفت بشه تا منو در مقام گناه قرار نده. اگه نور نشه، اطلاعات دانش. بله.
همین بحث تفکر، شما یه روایتی رو فرمودید که پیامبر صلی الله علیه و سلم از حضرت جبرائیل سوال می‌پرسن. بعد اینجا شما توقف کردید، یه سری توضیحاتی بدید که اینجا شما سیش من یه ذره نتونستم درک کنم که مثلا چون تا حالا اون آموزه‌ای که داشتیم که نقصی برای من یه ذره احساس
متوجه. سوال رو یادتونه؟ این سوال رو طرح کردیم، بعد با همدیگه چند تا پاسخ دادیم. آها، چند تا پاسخ دادیم. اصل سوال الان دارن سوال میپرسن از بحث های قدیممون، میگن اونجایی که شما روایتی خواندید راجع به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم که از جناب جبرئیل سوال پرسیدن، یه جوابایی دادیم، یکیش براتون مبهمه. اون یکیش کدومه؟
همونی که فرمودین میتونه مثلا پیامبرم علم رو مثلا نداشته باشه و حالا این چیزی که من تعریف کردم و مثلا سوال کنم، یعنی ما تصورم
که آره. نفسی تو علم. نه دیگه، او بحث علم امامه. مثلا فرض کنیم حضرت سجاد علیه السلام به یه نفر میگن تو کجا بودی؟ یا روایتی که مشهوره که حضرت دنبال کنیزشون یا خدمتگزارشون میگشتن. خب حضرت نمیدونه الان چرا؟
من یه سری تو بحث معاد بود فکر کنم این سوال رو مطرح کردیم، الان جوابش یادم نمیاد، ولی این موضوعی که مطرح شد اونجا این پاسخ شما یادم، این پاسخ افتاد یادم که فرمودن علم در اختیار اهل بیت هست و میتونن استفاده کنن.
یکی از پاسخاش همینه، یعنی امام
داره.
امام میتواند، در روایت صریح داریم امام اون چیزی رو که بخواد میدانه، اونی که بخواد. الان حضرت یه مطلب رو نمیخوان بدونن، ببین مثل ما که یه کتابی رو نمیخوان الان باز کنیم، باز نمیکنه. بعدم لزومی نداره که حضرت دائم به اون کتابه الان رجوع کنه، نه، حضرت دارن زندگی عادیشون رو میکنن. در خیلی هم موارد حضرت ممکنه سوالی نپرسند، بدانند. خیلی موارد نادری هم باشه که بپرسند. ببین یعنی ما برای امام میتونیم تعیین تکلیف کنیم. آها،
بله این درسته. ولی اون توضیحی که شما دادین اینو برداشت نمی‌کنم. من از بود مثلا از منظر شبه انداختم. مثلا گفتم خب میشه بگیم که خب نقصای دیگه هم هست و شما دارین توجیه می‌کنید.
نه خب اونو بعد وقت مباحث
من تو بحثو گوش می‌دادم. یه جوری مثلا توجیه این بود که پیغمبر میتونه اشاره نشد که علمو دارن با اختیار
مثلا. نه دیگه، وقتی اون علمو ندارن، ببین چند وجهه، بحث علم امامو مفصل نگفتیم ها، چند وجهه. الان شما دارین این سوال میپرسین، حالا اگه کسی اونجای براش همچون سوالی بوده اینجا حل میشه. ببین در موضوع علم امام که وارد نشدیم، علم امام یه شاخه یا بحث امامته. خب ولی اجمالا اشاره کردیم که طوری نیست اگر پیغمبر یک مطلبی را نداند و بپرسد، این ایرادی نیست. ایراد هست اگر پیغمبر یه چیزی که در مسیر شریعت هست نداند و نتواند مردم رو هدایت کنه. ولی ایراد نیست که حضرت الان نسبت به یک مطلبی که هیچ دخلی نه در هدایت داره نه ربطه به مثلا فرض کنید زندگی جاریشون داره، الان اگه حضرت مثلا ندانن که اسم فلانی چیه، ایرادی به امامت حضرت، به اسمت حضرت نیست. ولی حالا حضرت الان پرونده ها رو میارن براشون و آگاهشون میکنن، خب اینو میدانن. حضرت یک معرفتی را نسبت به حقیقتی که جناب جبرئیل میخواد بیاره، حضرت اونو ممکنه نداشته باشن، ممکنه یه پله بالاترش رو نداشته باشن، ممکنه خدا اون رو الان بخواد از این طریق به پیغمبر بده. یعنی جبرئیل واسطه است، واسطه است که اون علم الان در اختیار پیغمبر قرار بگیره. فکر میکنم اگر شما در واقع به نظرتون میرسه که اون بخش از سخن ایراد داره، ما باید یه جلسه مثلا بحث علم ما مفصل صحبت کنیم تا اینم روشن بشه. اگرم اونجا یه وقت نقص در کلامی بوده یا یه وقت ادیت کردن که مثلا بحث روشن نشده، اونم باید توجه کنیم. حالا شما زمانش هم بگین من یه چکی بکنم.
سوال ایشون هم میشه یه جور دیگه مطرح کرد که همون فکر کنم جلسه پیش بود، شما فرمودید اون روایت امیر المؤمنین علیه السلام که انا میخواستن حضرت زهرا علیه السلام، شما فرمودید
نه
خیلی معروفه که حضرت زهرا علیه السلام
روی اون تیکه های بعدش دقت کنین تو اون امتحان کتبیه به نظرم الان میگین ما دقت میکنیم این چجوری. بله
میشه اینجوری هم برداشت کرد که خب امیرالمومنین علیه السلام که مرده زنده میکنه که دیگه یک کیلو انار که دیگه چیزی نیست برای حضرت به معجزه بخوان به اصطلاح بیان و
بنا نیست، میخوان به صورت زندگی عادی عمل کنن. هر جام بنا باشه، ببین همون امیرالمومنین علیه السلامی که میداند که این کسی که دمر خوابیده شمشیر قایم کرده و اسمش ابن ملجمه، همون امیرالمومنین میره تو محراب میست که اون جلسه توضیح دادیم که به شکلای مختلفی توضیح داده میشه، هیچ مغایرتی هم نداره، مسیر بندگی خداست دیگه. روشن؟ خب رسیدیم به آیت الله صافی گلپایگانی. ایشون مطالبی رو در ذیل بحث همین دعای اللهم عرفنی نفسک میارن، یعنی به این ترتیب خود بحث مورد نظر ما رو راجبش صحبت میکنن. باز چند تا نکته ایشون دارن که من میگم شما یادداشت کنید، یه جاهایش هم دیگه مثلا ممکنه تکرار باشه عبور میکنیم یا قسمتهای کوچیکشون میکنیم. پس 31 نفر از افرادی که از مشاهیری که راجع به فرمایشاتشون در موضوع معرفت الله بالله صحبت میکنیم، این چند خط رو یادداشت بفرماییم. ایشون درباره شرح دعای اللهم عرفنی نفسک اینجوری میگن: این دعا چون مقام دعا و توجه به حق و مسئلت حاجت است، مسلم است که دعا کننده بی معرفت نیست. این خیلی نکته جالبیه. میگه شما هم که میگی اللهم خدایا عرفنی نفسک، نمیشه که تو با چیزی که اصلا نسبت بهش معرفتی نداری سخن بگی و درخواست حاجت بکنی. این نشون میده که دعا کننده بی معرفت نیست. بنابراین مقصود از طلب معرفت یا طلب ثبات و بقاء بران و و درخواست توفیق در نگهداری آن است. پس این شد شماره یک. ایشون میگه یا علت این است که شما میگی خدایا اینو باقی بدار، نگه دار برای من، ولی اصل معرفت وجود داره. این تیکش رو ننوشتین هم اشکال نداره. نظیر آنچه در تفسیر کریمه اهدنا الصراط المستقیم فرموده ان ای ثبتنا علی الصراط المستقیم، که این روایت داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما میگی خدایا من رو در صراط مستقیم قرار بده، خب شما اگر معنای صراط مستقیم را ولایت امیرالمومنین علیه السلام بدانی، چجوریه که پس دعا میکنی؟ میگن معناش اینه که یعنی منو ثابت قدم بدار بر این مسیری که مرا درش قرار دادی. ایشون میگه یک وجه این دعا و این طلب معرفت این. وجه دو میشه من بخونم بعد شما خودتون خلاصه شو بگین، حالا عین کلام ایشون هم شاید لازم نباشه. و ممکن است مراد از طلب معرفت طلب افزایش کمال و درجات و منازل بالاتر باشد. پس معنای دوم طلب افزایش کمال و درجات و منازل بالاتر باشد، چون در هر مرتبه ای از مراتب معرفت را که انسان حاصل نماید، ارتقا به مراتب بالاتر از آن باید وجهه همت فرد قرار گیره. میگه هر مرحله باشی یه مرحله بالاتر هم داری. اینم معنای دوم. پس ایشون تا اینجا بحث معرفت فطری را پذیرفته یا نه؟ پذیرفته. سه، محتمل است مقصود از این که از خدا طلب معرفت می شود این باشد که خدا خودش خود را به بنده بشناساند. حالا بخونم این متنشون تا پایان. زیرا هرچند انسان به هرچه او را بشناسد آن معرفت هم به دلالت خدا می باشد، چون همان شیء دلالت کنند را او آفریده است و خود را به آن شناسانده است، و خود انسان را نیست که یکی از مجموعه های دلائل بیشمار اوست او آفریده، و انسان هم عارف و هم دلیل معرفت خودش است. معذالک مراتبی از مراتب معرفت است که عنایت مستقیم الهی سبب آن می شود و در اثر دعا و عبادت و خضوع و خشوع حاصل می‌گردد، و شخص عارف این نوع عرفان اشراقی را ذوق می‌نماید. احتمال سوم ایشون چی بود؟ که خدایا خودت را به من بشناسان. این احتمال قابل بررسی است یا نه؟ چرا؟ میگیم خدا خودش را شناسانده. ایشون یکی از معانی رو اینجوری فرض گرفتن. دقت کنین. آیت الله صافی میگن انسان به شکلای مختلف نسبت به خدا معرفت پیدا کرده، اینا دلالت کرده از بر خدای متعال. پس یکی از دعاهای من اینه که خدایا من میخوام خیلی مستقیم به صورت ذوق کننده شوق برانگیزی از خودت معرفت کسب کنم. اینجا یه خورده تفاوت کرد. بفهم.
گفت اگه بخواد انسان با هر چیزی که مثلا با اون بخواد در واقع خدا رو بشناسه، مثلا آیات انفسی و
آره.
اون هم خود خدا خواسته که در واقع خدا قرار داده برای اینکه
جلوتر اینو نقد میکنی. اینی که شما میگی درسته. ببین جلوتر اینو میگیم، میگیم حالا میگم بعد بنویسید.
این جملات چیزی ما داره سریع‌تر بود، ولی اینو وسطش گفت.
خب دیگه وقت بعد ما سوال میپرسیم، آیا این که ما به ابزاری خدا را بشناسیم معناش این است که معرفت الله بالله حاصل شده؟ اینو با ایشون یه محاجه‌ای داریم. ما میگیم آقا شما میگی انسان را که خدا آفریده معرفتر هم خدا میده، ولی معناش این نیست که چون من ابزاری دارم که با اون ابزار معرفت خدا را به دست می آورم، پس این هم همون معرفت اللهه. این یه چیزی غیر از اون معرفت الله هست. جلوتر اینو علامت زدم که می خب دیگه ایشون داره سه تا معنا میگه. نه نبگیم کلمه بد و خوب نگیم. ببین ایشون میگه سه تا معنا محتمله تا اینجا. من مخصوصا وقتی دو تا معنا رو گفتم، گفتم به نظر شما این میخونه، شما گفتین آره. گفتم ایشون یه احتمال دیگه هم میده. وقتی این احتمال میده، این احتمال ایشون قابل آره نقده. ولی اون دو تا احتمال اولش درست. شو داره توضیح میده. خب حالا شما بگو. خب چرا درست شد؟ این یه احتمال ایشون بود. ببین من دوباره سومیشو بخونم. من سومیشو بخونم. اصلا متنو بذار من یه خود بخونم برم جلو. چون جلوترم ایشون باز اینو میپرورم. محتمل است مقصود از این که از خدا طلب معرفت میشود این باشد که خدا خودش خود را ببنده بشناساند. خب اینجا ما یه پرانتز باز میکنیم. میگیم ببخشیم خدا خودش را شناسان، پس این احتمال زیرا نه بحث حجاب نیست. زیرا هر چند انسان به هر چه او را بشناسد آن معرفت هم به دلالت خدا می باشد، چون همان شیء دلالت کننده را او آفریده است و خود را به آن شناسانده است. ایشون ابزار را نوعی معرفت الله به الله حساب کرده. میگه چون ابزاره رو خدا خلق کرده، معرفت اون ابزارم خدا عنایت کرده، استنتاج رو ایراد داریم. میگه این معرفت الله به الله میشه. آها که نهایتا میرسون ما را به اثبات استان. خب و خود انسان را نیست که یکی از مجموعه های دلایل بیشمار اوست، او آفریده است و انسان هم عارف و هم دلیل معرفت است. معذالک مراتبی از مراتب معرفت است که عنایت مستقیم الهی سبب آن می شود و در اثر دعا و عبادت و خضوع و خشوع حاصل می گردد و شخص عارف این نوع عرفان اشراقی را ذوق می نماید. ایراد دومی که می خواهم بگیریم شما بررسی کنین. جمله رو تکرار می کنم. اگه جلساتی غیبت داشته باشین ممکنه الان کمی به زحمت بیفتین، ولی هیچ اشکالی نداره. این زحمت رو به جان بپذیرین، پذیرایی خوبی در راه. مراتبی، اصلا من ایشونو میبینم تذکرم میاد. معذالک، این تیکه رو دوباره بخونم، معذالک مراتبی از مراتب معرفت است که عنایت مستقیم الهی سبب آن می شود. اینو میخوام خانوما یه خود فسفر مصرف بفهمن. مراتبی از مراتب معرفت الهی است که عنایت مستقیم الهی سبب آن می شود و در اثر دعا و عبادت و خضوع و خشوع حاصل می گردد و شخص عارف این نوع عرفان اشراقی را ذوق می نماید. خانوما اگر متوجه شدن یه تحلیل راجع به جمله بگم. اشکالش اینجاست که ما معرفت رو خود خدا به معرفت می‌شوریم. ما از طریق دیگه‌ای که بیشتر از معرفت خدا نمی‌دونیم. مثلا عینا گفت که این معرفت عقلی که توضیح دادیم چجوری جمع می‌کنیم؟ این توضیحی که دادیم پس ما با فرمایش ایشون میگیم نویسنده محترم اگر منظور شما این که مراتبی از مراتب معرفت به عنایت خاص خدای متعال صورت میگیره این است که بگویید یک حدودی از معرفت عقلی و شناخت آفاقی و انفسی برای بشر قابل دسترسی است، این سخن شما درسته. بگید مراتب بیش از این را خدا عنایت می کند. مراتب ویژه ای. این مراتب رو خدا به ابزار عقل کمک میکنه افراد طی کنه. حالا ما الان به منظورشون منظور حقیقیشو کردیم، ما نوشتهشون میکنم. ولی اگه منظورتون اینه که یه معرفتایی رو خود خدا میده، یه معرفتایی رو بشر بهش میرسه، اینجا ایراد پیدا میکنه. جملات بعدی باز نیاز به توجه داره. ایشون میگن که نه، سه تا تحلیل کردن. ایشون میگه بنابراین مقصود دعا کننده این نیست که معرفت ندارم یا تو را با آثار و دلائلت نشناختم، بلکه مقصودش این است که تو خودت را به من بشناسان، و این معرفت مانند نورانیت عقل است که خدا حفاظه فرموده است، و هر کس که آن را دارا شد سخت در نگهداری آن مراقبت می نماید. یعنی دوباره ایشون تاکید کرد با اون تیکه‌ای که ما نقد داشتیم. جمله رو دوباره بخونم لطفاً، خیلی دقت کنید. بنابراین مقصود دعا کننده این نیست که معرفت ندارم یا تو را با آثار و دلائل نشناختم، بلکه مقصودش این است که تو خودت را به من بشناسان، و این معرفت مانند نورانیت عقل است که خدا حفاظه فرموده است، و هر کس که آن را دارا شد سخت در نگهداری آن مراقبت می نماید. ما همه چیز را به خدا شناخته ایم، زمین و آسمان و کوه و دریا و حیوان و انسان و همه چیز و همه کس را به خدا شناخته ایم. اگر خدا به ما عقل و تمیز و روش نداده بود، ما هیچ چیز را نمی شناختیم، و اگر او مخلوقات را نیافریده بود و این همه دلائل را برای اثبات وجود خودش قرار نداده بود، شناسانده و شناخته نمی شد. کجاش گیر داره؟ پس چنانچه صحیح است بگوییم عرفت الله بالاشیاء، صحیح است که بگوییم بالله عرفت الاشیاء، و این هم ممکن است معنایی از انا لله و انا الیه راجعون باشد، زیرا از سوی خدا و به اعانت و یاری و افاضه خدا اشیا را میشناسیم، مثل اینکه در اول از خدا به سوی خلق سفر کرده باشیم. هرچند برخی به مبدا سفر توجه ندارند و سپس از خلق به سوی خالق سفر می‌نماییم. باری این مرتبه از معرفت وقتی کامل شد، عارف خدا را از هر اشیا می‌داند، بلکه او را فقط ظاهر مطلق و حقیقی مییابد، لذا در دعای عرفه چنین است. پس اونجایی که شما شک کردین که ایشون یه جایش فرمودن که من یه معرفتی داشتم، این یه وجه توضیح بود. وجه توضیح سوم مورد گفتگوه. میگیم شما میگی الان خلاصه وجه سوم چی شد؟ میگه اگر خدا به ما عقل و تمیز و روش نداده بود، ما هیچ چیزا نمیشناختیم. ما میگیم نه، این با بحث معرفت فطری نمیخواند. پس ما با عقل چه میکنیم؟ شما بگین. یه تعبیری راجع به عقل یه بار گفتیم، بعد جلسه بعدش گفتیم اگر اینو تو جزوهتون نداریم بنویسین. نه، باید جزوه رو نگاه کرد. تجلی داشت. پیداش کنین تعبیر رو. احسنت. عربیش هم نوشتیم؟ احسنت. یه بار دیگه عربیش رو بگیم، اونهایی که ننوشتن بنویسن. خدا تجلی می کند بر عقلها به واسطه بر عقل‌ها تجلی می‌کند به واسطه آنچه در خلقشه. عقل را از کار افتاده نمی‌دانیم. عقل تمام توانش رو به کار می‌بره، اما فقط تجلیات خدا را در عالم می‌بینه. اینا تجلی خداست، بیش از این کاری نمی‌کنه. وقت ما اینجا سر این جمله وقت ایراد پیدا می‌کنیم که ایشون می‌فرمان که اگر خدا به ما عقل و تمیز و روش نداده بود، ما هیچ چیز را نمی‌شناختیم. و اگر او مخلوقات را نیافریده بود و این همه دلائل برای اثبات وجود خودش قرار نداده بود، شناسانده و شناخته نمی شد. پس اگر دو تا فرضیه اولشون هم درست باشه، این فرضیه ایراد پیدا میکنه. نه، توضیح دادن، گفتن شاید، البته این معنا در انا لله و انا الیه راجعون این منظور نیست، حالا اون معنا رو هم جلوتر میگیم. ایشون میخواستن تذکر بدن که ما یک آغازی داریم و یک سرانجامی، منتها گاهی آدم ها یادشون میره اون آغازشون رو.
من که گفتش که از نور در واقع یک نور در واقع هست،
کلمه یک نور نبوده. پس چنانچه صحیح هست بگوییم عرفت الله بالاشیا، صحیح هست که بگوییم بالله عرفت الاشیا. این هم ممکن است معنای از انا لله و انا الیه راجعون باشد، زیرا از سوی خدا و به اعانت و یاری و افاضه خدا اشیا را میشناسیم، که این جمله درسته. مثل اینکه در اول از خدا به سوی خلق سفر کرده باشیم و سپس از خلق به سوی خالق سفر کنیم. باری این مرتبه از معرفت وقتی کامل شد، عارف خدا را از هر اشیا می داند. این جمله درسته. بلکه او را فقط ظاهر مطلق و حقیقی می یابد. نه، ظاهر مطلق و حقیقی، آره، البته با ادبیات ایشون این نیست. ادبیات ایشون این نیست، این نویسنده با توجه به دیگر گفته هاشون. ولی اگر اون معنی رو تداعی کنه ایراد داره دیگه. به نظر میرسه، حالا من اینجور میفهمم و دانشم در همین حده، که این نویسنده اون مسیر رو ندارن، با توجه به فرمایشاتی که راجع به بحثای عرفانی و مثلا اشتباهات عرفا دارن، ایشون منظورش قاعدتا اون نباید باشه، ولی جمله بندیاش. پس ایرادی که ما داشتیم رو الان من در چند خط بگم، اگر شما دوست داشتین این رو یادداشت بفرمایید. توضیحی که ما بر فرمایش آیت الله صافی داریم اینه: میگیم معرفت الله بالله چنان که بارها تذکر داده شد، بدان معنا نیست که چون همه خلایق را خدا خلق کرده و عقل را هم او به آنها داده است، پس اگر خدا را به واسطه اشیا و عقل شناختیم، در حقیقت خدا را به خدا شناختیم. میگه معنای معرفت الله بالله این نیست که چون همه خلایق رو خدا خلق کرده. آخه استدلال ایشون اینجوری بود، بگیم اگه چون خدا همه خلایق رو خلق کرده عقلم به اینا داده، خدا را به واسطه اشیا و عقل شناختیم، پس حقیقت خدا را به خدا شناختیم. این خدا شناسی به خدا نیست. اینجا چرا ایشون میگه این خدا شناسی به خداست؟
عقلم به خدا
داره. نه، نه، چون میگه خالق این ابزار خداست، پس شناخت شما به خدا معرفت الله بالله. ما میگیم بابا این که واسطه ابزار معرفت الله بالله نشد. حالا گفتیم ایشون احتمالا منظورشون اون نیست دیگه. این هم جالبه که داشته باشین تو کلمات قصار امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه راجع به معنای انا لله و انا الیه راجعون. در روایت از امیرالمومنین علیه السلام انا لله اقرار به مالکیت خدای سبحان است و انا الیه راجعون به معنای اقرار به هلاک و فنا گرفته شده. بعد انا لله ما از خداییم معناش اقرار به مالکیت خداست، یعنی خدایا تو املک از همه هستی، تو صاحب اختیاری، تو هر کار دلت بخواد میکنی، همش متعلق به توه، کسی هم توش هیچ نقصی نمیتونه بیاره. انا الیه راجعون توضیح امیرالمومنین علیه السلام این است که شما فانی میشوید، هلاک میشوید، شما برای خودتون چیزی نیستین، منتها این هلاکت به معنای نیستی نیست. یک استراحت اولیه بریم تا انشالله ادامه بحث. اللهم صل علی محمد و آل محمد.